بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله. خب بس درباره این بود که کسی که میخواهد بیع مرابحه انجام بده باید صادقانه با مشتری رفتار کنه و واجب است که راست بگه که چقدر خریدم. یعنی حالا دروغ گفتن همیشه بده، ولی اینجا خب دیگه بدتره. حالا امروز اینو میخوایم عرضیم. دیروز یه توضیح دادم درباره این خیار که این چه نوع خیاریه و گفتیم اصلا اینجا خیاری هست یا خیار نیست و احکام خیار رو دارد یا این خیار با هر خیاری فرق میکنه. دیروز اینا رو توضیح دادم. حالا امروز این نکته رو میخوام عرض کنم که اگر که قاعده اولیه ملاک باشه، آدم هر چیزی را که مالکه به هر قیمتی دلش بخواد میتونه بفروشه. هر چیزی را به هر قیمتی که خرید مالک میشود. وقتی مالک شد، مال خودش را به هر قیمتی خواست میتونه بفروشه. این قاعده اولیه است. حالا تو مرابحه یه استثناء داره، یه استثناءش هم اینه که حالا عرض میکنم. در باب اجاره، اگر کسی مثلا یه خونه رو اجاره کرد به یه قیمتی، آیا میتونه این خونه رو خودش استفاده نکنه بده به یه مستاجر دیگری به یه قیمت بیشتر؟ یه خونه ای را اجاره کنه ماهی 1,000,000 تومان، بعد این را بدهد به یه مستاجری ماهی 2,000,000، 1,000,000 شو خودش برداره، 1,000,000 هم بده به صاحب ملک. تو باب بیع جایز است چیزی را که میخریم به هر قیمتی میتونیم یه چیز بکشیم روش به یکی دیگه بفروشیم. آیا تو باب اجاره هم همینطوره یا خیر؟ تو باب اجارم قاعده اولیه اینه که هر کس چیزی را اجاره کرد، اگر شرط مباشرت نکرده باشند، یعنی اگر اون صابخونه نگفته باشه خودت تو خونه بشین یا به کسی ندی، این فقط هم یه خونه به اجاره داد، اگر شرط مباشرت نشده باشه، قاعده اولیه اینه که هر کس چیزی رو اجاره کرد مالک منفعت میشود، میتونه این منفعت رو به کس دیگه بیشتر یا کمتر اجاره بدهد. فرض کنید یک کسی میاد به شما میگه که آقا یه سال نماز روزه استیجاری من میخوام بدم. شما بگید مثلا یه سال نماز روزه استیجاری 10,000,000 تومان میشه، اونم که نگفته بود خود شما انجام بدی. بعد شما این 10,000,000 و 1,000,000 شو بردارید، 9,000,000 بدید به یک کسی نماز روزه اون رو بخونه، این جایزه یا حرامه؟ گاهی اجاره رو به کمتر، گاهی اجاره رو به بیشتر. تو مثل خونه مثلا بعضی این بنگاه ها این کار رو میکنن دیگه. این بنگاه خونه رو از کسی اجاره میکنه، بعد خودش همین خونه رو میده به یکی دیگه به بیشتر، اون اضافه یه بیشتر خودش برمیداره، یه پول اجاره میگیره. یا توی مواردی که یه کار هست، مثلا فرض کنید یه کسی میخواد یه لباس بدوزه، میره دم یه خیاطی، اونم میگه که مثلا من این لباس رو بر شما میدوزم به 1,000,000، بعد 1,000,000 رو میگیره شما، بعد لباس میده به یکی دیگه بدوزد، به اون 500,000 تومان میده، 500 تومانش هم خودش برمیداره. این کارها جایزه یا حرامه؟ قاعده اولیه اینه که همیشه اجیر یا مستاجر میتواند مورد اجاره را اگر شرط مباشرت نشده، اگه اینجا شرطی نکردن میتونه واگذار کند به کسی دیگه، به کمتر یا به همون قدر یا به بیشتر. این قاعده اولیه. ولیکن این قاعده اولیه تخصیص فراوان داره که حالا بعضیاشو میگیم تو ارتباطش هم با همین بحثمون روشنه دیگه، این عین مرابه هست که میخواد گرونتر بفروشت یه چیزی. نه رو هر دوش هست. حالا حالا ابتداعا به صورت کلی یک حدیث رو میخونم توی وسائل جلد 19 صفحه 132 حدیث 1 از باب 23. حدیث اینه که عنوان باب اینه: باب ان من تقبل بعمل لم يجز ان يقبل غيره بنقيصه. کسی که یک کاری میپذیرد که انجام بدهد نمیتونه این کار را به یک دیگه واگذار کنه به کمتر و اون اضافهشو خودش برداره. مصداق خیلی زیاد داره دا. یه شرکت، این شرکت هایی که مقاطع کارن، شرکت های خدماتی، اینا همشون همینه ها. از یک کسی کاری میپذیره به یه قیمتی که انجام بدهد، همه اجاره است. بعد یه چند تو اجیر میگیره، به اونا میگه شما انجام بدید، یه پولی به اونا میده، خودش هم یه سودی برمیداره. همشون شرکت های خدماتی اینا همشون همینجوری. اینه که نمیدونم کارگر میاد تو خونه کار بکنه همینه، شرکت های هواپیمایی همینه، شرکت های فروش بلیت قطار، بلیت هواپیما، همشون همین است. حدیث اینه که ان احدهما علیهما السلام، از امام صادق یا امام باقر علیهما السلام، سئل ان الرجل یتقبل بالعمل فلا یعمل فی. یک کسی یک کاری رو میپذیره، مثلا پذیرفت که این ماشین شما رو تعمیر کنه، بعد خودش هم تعمیر نمیکنه، میده به یکی دیگه تعمیر کنه، خودش هم میبسد یه سودی میخوره. یک کسی میپذیرد عملی را ولی خودش انجام نمیده، فلا یعمل فی و یدفعه الی آخره، میده به یکی دیگه انجام بده، فیربه فیه، ولی یه سودی میبره. این فرش رو میخواییم بفروشیم، میدیم به یه آقایی که بفروشه، او یه پولی میگیره، میگه من اینقدر پول میگیرم فرش شما رو میشویم و بهتون میدم، بعد خودش نمیشوید، میده به یکی دیگه بشوید، یه سودی هم میبره. قال لا، جایز نیست، الا ان یکون قد عمل فیه شیئا، مگر اینکه خودش یه کاری بکنه. اگر خودش هیچ کاری نکرد حرامه که این کار رو واگذار کنه به دیگری، و اون هم واگذار کردنش حرامه، اون سودی هم که میبره اون سوده حرامه، اون سوده اصلا مالک نمیشود. حالا کیفیتش اینا رو حالا بعد توضیح خواهم دادم. فعلا اینو به عنوان کلی خوندم که این حدیث به صورت کلی میفرماد جایز نیست که آدم یه کاری رو بپذیره بدون اینکه خودش چیزش رو انجام داده باشه، به کمتر یا بیشتر به یکی دیگه واگذار کنه و یه سودی ببره. سند حدیث هم سندش صحیح هست. محمد ابن یعقوب این کلینی، ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن الحسین، ان صفوان، ان العلاء، علاء ابن رزین، ان محمد ابن مسلم. سندش کاملا سند خیلی خوب و صحیحه. یا الله، بار دیگه شرط نشده باشه دیگه، بله اگر مباشرت هم باشه که دیگه بحث نداره. در صورتی که شرط مباشرت نشده میگیم جایز نیست، ولی اگه شرط مباشرت باشه که دیگه خیلی واضحه. بله، نه شرط ارتکازی نیست، نه نه این شرط، فقط مثلا فرسونید یه مسافرت میخواد، یه شستن فرش میخواد، یه دوختن لباس میخواد، اینا منش ارتکازی نیست. خب اما حالا روایات، که کجاها جایزه آدم سود ببره تو اجاره، کجا جایز نیست. یعنی شبیه این که میگیم بیع مرابحه، حالا میخوایم بگیم اجاره مرابحه. این حدیثی که خوندم گفت که جایز نیست. شما مثلا یه کاری را از کسی قبول بکنید، به یکی بگید مثلا 1,000,000 به من بده، یه پایان نامه برات می‌نویسم، بعد این 1,000,000 رو خودتون بگیرید، 500 تومانش رو بدید به یکی دیگه، به اون بگید یه پایان نامه بریم بنویس، همین بحث دیگه. خب خیلی. اما حالا روایات، همین وسائل جلد 19 صفحه 124، روایات باب 20 21 و 22، این دو سه تا باب رو روایاتشو میخونم، نکات خیلی مبتلا بهی داره. حدیث اول از باب 20، به عنوان بابم میخونم، عنوان باب اینه: باب و انه لا یجوز ان یوجر الرها والمسکن والاجیر به اکثر من الاجرت اذا لم یحدث حدثن او یغر مغرامتن او یکونو به غیر الجنس. این عنوان صاحب وسایل شیعه، میدونید که خب عرب دیگه، اصلا ایشون فارس که نبوده، عرب دیگه، مال جبل عامله، شیخ عاملی رضوان الله علیه. ولی خب با این که حالا عربه ها، اصلا خود همین عنوان بابی خوندم دو سه تا غلط داشت. باب انه لا یجوز ان یجر الرها والمسکن والاجیر به اکثر من الاجرت اذا لم یحدث حدثن او یغر مغرامتن او یکون بغیر الجنس. دو سه تا غلط، اگه به روایات خودشون دقت میکرد اینقدر اشتباه نمینوشت. حالا بعد روایاتی که میخونم از تو روایات شاهد میارم که این عنوانهایی که ایشون زده ها غلط ادبیش ها، حالا غلط محتوایش که بحث دیگریه، غلطه عبارتی هم داره. خلاصه حالا فارسیش اینه، میگه جایز نیست آدم اجاره بدهد آسیاب را، جایز نیست خونه را اجاره بدهد یا اجیر را کارگر را به اکثر من الاجرته، یعنی خونه که خودتو اجاره کردید، آسیابی که اجاره کردید، کارگری که اجاره کردید، نمیتونید مثلا خونه رو 1,000,000 اجاره کردید 2,000,000 بدید، آسیابو 1,000,000 اجاره کردید 2,000,000 اجاره بدید. تو اجیر معمولا کمتر هست نه بیشتر. تو اجیر مثلا من یه کارگر رو گرفتم که این کار رو انجام بدهد 1,000,000، بعد اونجا کمتر میدهد به کسی، نه اینکه بیشتر بده، برای اینکه خودش سود ببره دیگه. تو اجیر باید کمتر بگیم، تو خونه باید بیشتر بگوی، روشنه دیگه. خلاصه اگر خودتون یه کاری کردید تو خونه، مثلا یه خونه ای رو اجاره کردید ما 1,000,000، بعد شما رفتی رنگش کردی، بعد حالا به یکی اجارش بدید ماهی 2,000,000، اینطوری نیستا. اما اگر نه، هیچ دستی به این خونه نزدید، اجاره کردید و بعد بخواید به یکی دیگه اجاره بدهید، به کمتر و بیشتر جایز نیست. او یکونو به غیر الجنس، او یکونو به غیر الجنس منیش اینه ها، آیا میشه مثلا من یه خونه رو اجاره کنم به ماهی 1,000,000 تومان، بعد اجارش بدم به ماهی $100، به 1,000,000 تومان اجاره کردم ولی خودم اجاره دادم به غیر جنس، این جایزه یعنی؟ حالا این حالا عنوان وسائل ها، حالا اینه که ملاکین روایات، حالا بخونیم ببینیم از روایات چی برمیاد. حدیث اول، محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی شیخ صدوق، به اسنادهی ان سلیمان ابن خالد، صدوق از سلیمان ابن خالد، ان ابی عبدالله علیه السلام. سند شیخ صدوق به سلیمان ابن خالد صحیح است، این مشکل نداره. این سلیمان ابن خالد اولا جانبازه، سلیمان ابن خالد این دستاش توی جنگ قطع شد و زمان امام باقر سلام الله علیه، وقتی که مسئله زید ابن علی ابن الحسین مطرح بود و قیام زید و زیدی ها، از اصحاب امام باقر علیه السلام هیچ کس تو لشکر زید شرکت نکرد الا این یه نفر، و این بنده خدا تو جنگ بود و بعدم اسیر شد و یه بنده خدایی هم به نام مثلا عبدالله ابن عمری بود، اون گرفت دستای اینا قطع کرد و آزادش کرد. این که ایشون تو لشکر زید شرکت کرده، این شاید بگیم عیبی نداره، چون به هر حال خود زید ابن علی ابن حسین انسان بسیار بسیار بزرگیه، کار او که مورد تأیید ائمه علیه السلام بوده، و این آقا که شرکت کرد حتما باید با اجازه امام باقر علیه السلام باشه. شاهدش اینه که بعد که این آقای سلیمان ابن خالد زمان امام صادق که از دنیا رفت، امام صادق خیلی برش ناراحت شد، مثلا مجلس ختم برش گرفت، اظهار ناراحتی میکرد امام صادق علیه السلام بر وفات این آقای سلیمان ابن خالد، و بعدم امام یه پولی داد به فرزندان این سلیمان ابن خالد و به اصحاب خودش فرمود که به خانواده این رسیدگی بکنید و مراقبشون، یعنی بچه حالا جان بازندین. به هر حال هم نوع برخورد امام صادق علیه السلام با این آقا، این شاهده اینه که آدم موثقی باید باشه. اینکه امام برش ناراحت بود، مثلا اصحاب خودش را سفارش میکرد که به خانواده این رسیدگی بکنن، و همین که خود زید هم ببینید، ما زیدی های تا یه قرن دو قرن بعد رو، یعنی زیدی های زمان امام باقر، امام صادق، امام کاظم علیه السلام، زیدی های تا این موقع اینا آدم های خیلی خوبی هست، و خود همین زید یا فرزند زید، امام یحیی، اینا آدم های واقعا جلیل القدری هست و هیچ تو جلالت و عظمتشون شکی نیست. بله، از زمان مثلا اون اتروش، اتروش هست که توی مثلا آمول و بابل و اونجا بوده، همین الانم هست، همین الانم زیدیای یمن میان میرن آمول اونجا برای زیارت اینها. اتروش هم یعنی کسی که گوشش سنگین بوده، گوشش نمیشه. از اون زمان به بعد دیگه خیلی به زیدی ها نمیشه اعتماد کرد، یعنی تو سند روایت باشند اون روایتو نمیتونیم بگیم موثقه، اما اینجور روایتی هیچ اشکالی نداره. به هر حال امام صادق سلام الله علیه طبق این روایت که صحیح السند است فرمود: انی لأکره ان استأجر الرها وحدها، من خوشایند ندارم، اکره و کراهت دارم که اجاره کنم یه آسیابی را یا سنگ آسیابی را به تنهایی، ثم اواجرها به اکثر مما استأجرتها، بعد اجاره بدم به بیشتر، 1,000,000 اجاره کنم آسیابو، بعد به یکی بدم به 2,000,000 اجاره، 1,000,000 شو خودم بردارم. الا ان احدث فیها حدثن او اغرم فیها غرمن، مگر اینکه یک کاری بکنم توی آسیاب، یه انباری برش درست کنم، یه نمیدونم جوب آبی بهش بکشم، یک کاری اگر انجام بده طوری نیست. او اغرم فیها غرمن، این اغرم فیها این معمولا تو کتابای لغت اصلا نیست، کلمه غرمه، غرامت، غرام، اینا تو قرآن هم هست دیگه، ان عذابها کان غراما، اما اونی که تو قرآن یا تو کلام عربی هست غرم بهی یا غرم لهو. تو ادبیات یه سله ای بود که همون موصولات، الذی التی، اینا رو میگفتن موصول، سلم داره، یه سله ای هست تو لغت نه تو ادبیات، سله توی لغت اینه که الان کلمه غرمه، غرمه که ربطی به مفصولات نداره دا، کلمه غرمه با چه حرف جری باید به کار برود. مثلا کلمه غرمه با لام باید به کار بره، و تو لغت غرمه با فی معمولا به کار نمیره. این فی یا لام را میگن سله غرمه. این که تو ادبیات هم میگن به روایت نمیشه، تو ادبیات به روایت نمیشه تمسکه، به خاطر همین هاستا. بینه الان اینجا گفت که او اغرم فیها، غرمه فی تو لغت به کار نمیره، تو عربی هم درست نیست. ولی خب حالا این حدیث گفته غرمه فیها، غرمه فیها منش اینه که یعنی من یه پولی تو این آسیاب خرج کنم، این معنیش. ولی عرض کردم این با چیز جور در نمیاد. خب ببینید الان این حدیث فرمود که من آسیابی رو کرایه کنم و بعد کرایه به یکی دیگه بدم بیشتر، اینو خوش ندارم. اکرهو، کلمه اکرهو هم نه به معنی کراهت، چون در اون زمان کلمه کراهت گاهی به معنی حرمت، گاهی به معنی کراهت اصطلاحی. یعنی احتمال داره این اکرهو یعنی چی؟ یعنی حرام است. حالا احتمال، تا حالا بعد روایات دیگه میخونیم که ببینید این احتمال کدامش درست میشه. ضمن حالا همینجا یه نکته، همون که اول گفتم این عبارت های وسائل غلطه اینا. ببینید کلمه اجاره که ما همیشه تو فقه میگوییم اجاره، اجاره مصدر باب افعال، آجره یوجرو اجارتن، یا اجاره یوجرو اجارتن. ببینید کلمه آجره ثلاثی مجردش اجره، به باب افعال که بره میشه چی؟ اجره، آجره دیگه، آجره میشه آجره، مزارش هم یوجرو، مصدرش هم اجارتن. ولی حالا اگر این کلمه رو به باب مفاعله ببرید، به باب مفاعله، اجره به باب مفاعله بره میشه چی؟ باز آجره. پس اگر کسی گفت آجره باب افعاله یا باب مفاعله، باید بگید معلوم نیست، مشترک. اما مزارش فرق میکنه، آجره یه باب افعال مزارش میشه یوجرو، آجره یه باب مفاعله میشه چی؟ آجره یو آجرو، و مسترش میشه چی؟ مهاجره، مسترش میشه مهاجره. ببینید تو روایت اینطوری بوده، اینی اکرهو ان استعجر الرها وحده ها ثم او آجروها. او آجرو باب مفاعله است دیگه، فعل مضارع متکلمه. او آجرو یعنی امام علیه السلام این کلمه رو از باب چی گرفته؟ مفاعله. صاحب وسائل با این که عربه از باب افعال گرفته. نه ببینید الان وسائلش اینجوری میگه، لا یجوز ان یوجررها، یوجررها از باب چی گرفته؟ افعال گرفته. امام علیه السلام چی فرمود؟ او آجرو، باب مفاعله. و عجیب اینه که کل روایات همینطوره، و این وسائلش یه دقت میکنه، این شاید 50 تا روایت که میاره دا، تو همه روایات باب مفاعله به کار رفته نه باب افعال. این حالی یکی از اون اشکالای اون عبارتی که گفتم. حدیث بعدی، نه فاسد العقیده داریم تا فاسد العقیده. خب خیلی خیلی فرق داره. حالا دیگه بله، حدیث بعدی محمد ابن یعقوب عن عدة من أصحابنا. حدیث دو و سه، باب بیست، حدیث یک خوندم. حدیث دو، محمد ابن یعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا. بعضی ها سهل ابن زیاد قبول دارند و بعضی ها قبول ندارند. به هر حال اینجا حالا چون سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد، حدیثی هم که تو سند بابه، تکرار سند دیگه که دیگه اشکال نداره. عن ابن محبوب، ابن محبوب و تازگی شرحالشو گفته بودیم. عن خالد ابن جریر، خالد ابن جریر نگفتن موثقه یا نه، ولی گفتن کان صالحن. مثلا تو رجال کشی ها میگه کان صالحن، شاید از همین صالح بودن به ساقتش در بیاد. اگرم کسی بگه صالح بودن دلیل بر به ساقت نیست، میگیم اینکه ابن محبوب ازشون حدیث نقل کرده. نقل ابن محبوب از این آقای خالد ابن جریر دلیل بر به ساقت میشود. ان ابی ربیع شامی، ابی ربیع شامی یعنی خلید ابن اوفا. ابی ربیع شامی خلید ابن اوفا توثیقم ندارد، معمولا هم تو کتاب‌های رجال اصلا اسمش ذکر نشده، ولی با توجه به اینکه علی ابن ابراهیم قومی تو تفسیرش از ایشون حدیث نقل کرده و تفسیر علی ابن ابراهیم قومی جزء توثیقات عامه رجال است، ولذا این ابی ربیع شامی موثق می شود با اینکه تو رجال اسمش نیامده. به هر حال پس سند حدیث میشه موثق. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل، به امام عرض کردم یا ابن رسول الله، یک کسی یتقبل الارض من الدهاقین، یک کسی میره از یه کشاورزی یه زمینی رو اجاره میکنه. یتقبل الارض من الدهاق، دهقانها. ثم یعاجروها، ببینید یعاجروها باب مفاعله، ثم یعاجروها به اکثر مما تقبلها بهی، خودش زمین رو اجاره کرد، بعد همین که اجاره کرد زمین رو به یکی دیگه اجاره داد بیشتر. و یقوم فیها به حظ سلطان، اون موقع هم خب دولت مالیات میگرفته، میگه این حال خودش زمین اجاره کرد و بعدم به یکی اجاره بیشتر داد و بعدم پول دولت هم که مالیات دولت هم داد. فقال لا بأس، امام فرمود این طوری نیست، زمین رو اجاره بکنید بیشتر اجاره بدید طوری نیست. ان الارض لیست مثل الاجیر، زمین که مثل اجیر نیست. ولا مثل البیت، زمین مثل خونم نیست. ان فضل الاجیر والبیت حرامون، زیادی تو اجیر و زیادی توی خونه حرامه، اما تو زمین طوری نیست. یه زمینی رو اجاره کردید بعد به یکی دیگه اجاره دادید بیشتر طوری نیست، اما خونه رو اجاره کردید به یکی دیگه اجاره بدید بیشتر حرامه. یعنی مرابحه توی خونه حرامه. یا مثلا فرض کنید که اجیر با یه کارگری قرارداد میبندید که روز 1,000,000 برای شما کار بکنه، بعد شما همین کارگر رو به کس دیگه میسپرید برای او کار بکنه و از او روزی 2,000,000 میگیرید، 1,000,000 شو میذارید جیب خودتون، 1,000,000 شو هم میدید به این کارگره، حرامه. گفتم دیگه تمام شرکت های مقاطع کاری خدماتی همه شو همین هست. ببینید این شد الان یه قاعده کلی ها، ان فضل الاجیر والبیت حرامون، یعنی مرابحیه تو این دوتا چیه؟ حرام. اون حدیث قبلی فرمود انی اکرهو، اکرهو، ولی این داره میگوید چی؟ حرامون. اکرهو رو دیگه نمیشه بگید کراهت، به قرنی این که این داره میفرماید حرامه. برابوه صدوق به اسناده عن الحسن ابن محبوب مثلهو، صدوق هم همین حدیث رو نقل کرده و زاده، یه دنباله ی حدیث داره. دنبالش اینه که لو ان رجلا استاجر دارن به عشرت دراهم، اگه کسی خونه رو به 10 درهم اجاره کرد، فسکن سلسی ها، آدم بی‌انصافی بوده، خونه رو اجاره کرده 10 درهم، 2/3 خونه رو خودش توش نشسته، 1/3 رو اجاره داد به یکی دیگه به 10 درهم، فسکن سلسی ها، 2/3 خونه رو خودش توش نشست و آجره، این آجره که الان مشترک بین افعال و مفعول، آجره سلسه ها به عشرت دراهم، یعنی اون 2/3 که خودش نشسته دیگه مفتی شد برش دیگه. اینجا لم یکن بهی بأسون، این اشکال نداره، ولیکن لا یعاجروها به اکثر مما استأجرها، اگر که اون 1/3 را به 11 درهم بخواد اجاره بده حرامه، خونه رو اجاره کرده 10 درهم، خودشم توش یه قسمت شو نشسته، یه قسمت دیگه شو اجاره داد 10 درهم، این تا این حد طوری نیست، ولی اگر اون قسمتی رو که اجاره میدهد بیش از 10 درهم بود که خودشم کلا به 10 درهم گرفته، اون حرامه. خوال میرسیم، حالا هنو اول کاریم، خیلی هنو اول، هنو بسم الله بسه. فعلا فقط بحثم این بودا که توی بیع گفتیم جایز است شما هر چیزی رو مالکی گرانتر بفروشید، تو اجاره هر چیزی رو اجاره کردی میتونید گرانتر اجاره بدی یا نه، اینو دارم میگم فعلا. نه نه آره دیگه، این امام آچه دیگه، چرا نه نه گرانتریش ملکه، نه خیر، این مثلا فرض کنید شما خونه رو اجاره کردید به 10 درهم، اجاره بدیدش به 9 درهم، 1 درهم هم ضرر بکنید که چه اشکال نداره، نه خیر، بله میشه. گفتم فقط اول یه شرطی رو اول گفتم، شرط مباشرت نشده باشد، نگفته باشه خودت بشینی تو خونه ها، اینو نگفته باشه. خیلی نه کلشو خواهیم گفت، معامله حرامه. برباه شیخ بسناده ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب مثله ولم یذکر زیاده، یعنی شیخ طوسی هم این حدیث رو نقل کرده، اون اضافه ای رو که صدوق گفته شیخ نگفته است. حالا صبر کنیم ما این روایات رو بخونیم، بعد بگیم کجاش با هم تعارض داره، جمع‌بندی بکنیم، وقت یه نتیجه میگیریم. با دونه دونه روایت که نمیشه نظر داد که، وقت میگیم که حالا حلال میشه یا حرام میشه. حدیث شماره 4، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابی المغراء، ابی المغراء اینم مثل همون آقای چیزا ابوالربیع شامی خیلی تو رجال مطرح نشده، اگر که اگر ابوالمغراء یعنی حمید ابن مصنع، حمید ابن مصنع بجلی کوفی سیروفی، اگر این باشه، چون این کنیش ابوالمغراء هست، اگر ابوالمغراء یعنی حمید ابن مصنع، حمید ابن مصنع قبلا هم یه بار گفته بودم اون اصول 400 یکیش مال این آقاست، و همین که کسی صاحب یک اصل از اصول 400 باشد، این دلیل بر مدهشه، بالخصوص هم حمید ابن مصنع توثیق دارد، ولی اصلا ما رو فرض این که ابوالمغراء این باشه حدیث مشکل نداره. ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یعاجرو الارض، یعاجرو، ببینید خیلی عجیبه، صاحب وسایل اصلا اینا را دقت نکرده، رجلی یعاجرو الارض، یک کسی یه زمین رو اجاره میده، ثم یعاجروها به اکثر مما استأجرها، بعدم به یکی دیگه اجاره میده، زمین رو اجاره کرد به یکی دیگه اجاره داد به بیشتر که یه سودی این وسط بخوره. قال لا بس، طوری نیست، زمین و اجاره به بیشتر طوری نیست. این نهازا لیسه کل حانوت، این که مغازه نیست که، این مغازه نیست. به عبارت دیگه یعنی اگر مغازه بود، مغازه رو نمیتونید اجاره کنید بعد به یکی اجاره بیشتر بدید. این نهازا لیسه کل حانوت، این که مثل مغازه نیست. بلل اجیر، این مثل اون اجیر هم نیست، همون شرکت های خدماتی. ان فضل الحانوت بالاجیر حرامون، تو مغازه زیادی اجاره دادی حرامه، توی اجیر خواستی سود ببری. اجیر همون نماز استیجاری گفتم، نماز استیجاری یکی میگیره بعدم باگذار میکنه به یکی دیگه، این حرامه که یه چیز اینجا روش بخوره دا. فضل حانوت و فضل اجیر حرامه. حدیث قبلی میگفت که فضل بیت و اجیر حرامه، خونه با اجیر. این خونه با اجیر نمیگوید، میگوید فضل مغازه با اجیر حرامه. این حالا سه چهار تا چند تا روایت دیگه هم انشاءالله فردا پس فردا میخونیم که بعد جمع بندی کنیم. السلام علیکم.